مدرسه هیئتی منتخب میشه از اولیای دانش آموزان و مربیان همون مدرسه تا با تفاهم و صمیمیت به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان به منظور کمک به ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزش و پرورش و گسترش ارتباط خانه و مدرسه بر پایه مقررات و ضوابط انجام وظیفه بکنه. بر همین اساس در این برنامه می‌خوایم بررسی کنیم نقش و کارکرد انجمن اولیا و مربیان در مدارس به چه نحویه، چه اقداماتی باید انجام بشه تا ارتقای تحصیلی دانش آموزان فراهم بشه و آیا نهادهای تصمیم گیر تونستن بسترهای لازم برای این زمینه را فراهم کنن یا نه. و اما فرضیه‌های برنامه. والدین و اولیای مدارس باید از انجام کار گروهی به وسیله دانش آموزان در مدرسه حمایت کنند و زمینه را برای رشد اجتماعی و عاطفی آنان فراهم کنند. ارتباط اولیا با مسئولان مدرسه باید مستمر باشد و به طور مرتب در منزل به وضع درسی فرزندانشان رسیدگی شود. مدیران مدارس نبایستی نگران کم شدن قدرت مدیریتی از طریق بسترهای لازم برای اختیارات والدین و اولیای مدارس باشند. عرض سلام و وقت بخیر محضر شما شنوندگان عزیز. با افتخار یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه در خصوص کارکردها و مزایای انجمن اولیا و مربیان و نقش آنان در ارتقای تحصیلی دانش آموزان هست. لطفا مشارکت بفرمایید، دیدگاه‌های خودتون را و اگر پیشنهاداتی و سوالاتی دارید در این زمینه به صورت پیامک 301035 و از طریق شماره روابط عمومی 162 با برنامه خودتون، برنامه گفتگوی اجتماعی، با ما در میون بگذارید. مهمانان عزیزی در استودیو داریم و بعد هم در ادامه برنامه به صورت تلفنی در خدمت کارشناسان و متخصصین حوزه خواهیم بود. در استودیو در خدمت آقای دکتر مسعود ثقفی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه تعلیم و تربیت ایران در یونسکو هستیم. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید، خدمت حضرت عالی هستیم.
من هم حضور شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، همونطور که مستحضر هستید می‌خوایم بررسی بکنیم کارکردها و مزایای انجمن اولیا و مربیان را و نقششون در ارتقای تحصیلی دانش آموزان. اگر موافق باشید و بعد هم در ادامه در خدمت مهمانان عزیز دیگه خواهیم بود، در بدو صحبت و گفتگومون آقای دکتر می‌خوایم در مورد خود فلسفه انجمن اولیا و مربیان صحبت بکنیم.
بله، ابتداً من یک مقدماتی رو عرض بکنم حضور شنوندگان عزیزتون و اون این که ما بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 4 رکن رو در تعلیم و تربیت فرزندان و مؤثر می‌دانیم.
بله.
اولین رکن خانواده است.
بله.
دومین رکن آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور هست. سومین رکن رسانه‌ها هستن و چهارمین رکن سایر اجزای جامعه، مثل شهرداری‌ها، مثل مساجد، مثل مراکز مختلف فرهنگی. خب همونطور که ملاحظه فرمودید، اولین رکن تربیت دانش آموز خانواده هست.
بله.
پس اینی که خانواده باید نقش مؤثری در تمام اجزای تربیت داشته باشه یک امر انکارناپذیر است.
بله.
مطلب دوم یا مقدمه دومی که خدمتتون عرض بکنم این که ما در آموزش پرورش یک قانون شوراها داریم.
بله.
در هر مدرسه شوراهای مختلفی باید شکل بگیره و در اداره مدرسه مشارکت جدی داشته باشن.
بله.
شورای دبیران مدرسه.
بله.
شورای دانش آموزان مدرسه. شورای خود شورای آموزشی مدرسه که ترکیب است از مدیر، معاون، رئیس انجمن اولیا مربیان و نماینده معلمان و نماینده دانش آموزان و شورای انجمن اولیا مربیان، این هم یک شورا هست.
درسته. بله.
انجمن اولیا مربیان همونطور که مستحضر هستی در ابتدای سال تحصیلی گروهی از اولیا که تمایل داشته باشن و توان همکاری و همفکری با مسئول مدرسه داشته باشن در جلسه انتخاب می شوند توسط سایر اولیا. پس یک شورای انتخابی هست.
بله.
شورای انتصابی هم
نیست.
نیست. پس از این جهت قدرت بیشتری داره چون منتخب اولیا دانشگاه.
درسته. بله.
رئیس انجمن اولیا و مربیان یک مدرسه از نظر قانونگذار حتی قدرتش فراتر از این هم هست. به عنوان مثال هر هزینه‌ای که در مدرسه قرار است انجام بشود،
درسته،
یک چکی باید کشیده بشه و اون چک یک امضاش مدیر مدرسه است و یک امضاش هم رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه است.
درسته.
یعنی در این حد انجمن اولیا و مربیان قدرت هم دارد در مسائل اجرایی مدرسه. اما اصل قضیه این است که به هر حال خانواده به عنوان رکن اصلی تعلیم و تربیت و تربیت دانش آموزان باید اون نقش خودشون رو در تربیت ایفا بکنند و حضورشون به عنوان انجمن اولیا و مربیان در مدرسه یکی از زمینه‌هایی است که موجب اون نقش آفرینی اولیا و خانواده‌ها در تربیت فرزندان میشه. حالا مطلب دیگر این هست که ما فرزندانمون قرار است چگونه تربیت بشوند که
بله.
اولیا و مربیان و حالا مسئول مدرسه، ما باز بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که همونطور که مستحضر هستید این سند یکی از معتبرترین اسناد تهیه شده در حوزه تعلیم و تربیت کشور هست و مورد تایید مقام معظم رهبری هست و ابلاغ شده و سالهاست که داره در مراحل اجرایی خودش رو تجربه میکنه در آموزش پرورش.
بله.
یکی از موارد اصلی این است که دانش آموزان باید در 6 ساعت تربیت بشوند و نتیجه تربیت دانش آموز در این 6 ساعت باید بشود این که دانش آموز ما به مراتبی از حیات طیبه دست پیدا کند. خب حالا اون 6 ساعتی که باید دانش آموز در اون 6 ساعت تربیت بشود،
بله،
هر وقت که فرصت بود به فرد
من بله
بکنم.
بله.
که بعد موارد نقش خانواده و اولیا و مربیان رو هم بگیم.
بله حتما. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه گفتگو اجتماعی امروز در خصوص کارکردها و مزایای انجمن اولیا و مربیان و نقش آن در ارتقای تحصیلی دانش آموزان هست که متخصصین و کارشناسان عزیز در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. امروز اگر تمایل دارید در خصوص برنامه دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید، لطفاً از طریق پیامک 301035 و به صورت تلفنی با 162 روابط عمومی با ما گفتگو داشته باشید. آقای دکتر ثقفی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه تعلیم و تربیت ایران در یونسکو در استو حضور دارن. بله آقای دکتر، ادامه صحبتاتون رو میشنویم.
البته نقش آموزش و پرورشی من رو هم کاش اشاره
بله بفرمایید. خواهش میکنم. بله.
من سخنگوی سابق آموزش و پرورش شهر تهران هستم.
بله بله، سخنگوی یعنی آموزش و پرورش.
بله، به عنوان یک کسی که در ریز مسائل آموزش و پرورش شهر تهران ورود داشتم و مطلع هستم خدمتتون عرض میکنم. در ساحت‌هایی که داشتم حضورتون عرض می‌کردم 6 ساحت دیده شده.
بله.
در تربیت فرزندانمون در سطح تحول.
درست.
ساحت اول ساحت تربیت علمی و فناورانه است. یعنی دانش آموزان ما باید درسشون رو در حوزه علم و دانش پیش ببرند. کتاب‌های درسی در همین زمینه هست.
درسته.
مثل درس‌های علوم، ریاضی، زبان، غیره. اینها تربیت علمی دانش آموز هست که خب مدرسه نقشش پررنگ‌تر از سایر بخش‌ها هست.
بله.
تربیت دیگری.
آقای دکتر اگر موافق باشید تا اینجا صحبت شما رو داشته باشیم، ارتباط تلفنی هم داریم که با جناب ابراهیم سحرخیز، کارشناس و پژوهشگر امور تعلیم و تربیت و از یکی از مدیران ارشد آموزش و پرورش. جناب سحرخیز عرض سلام و وقت بخیر.
من متقابلا خدمت شما میهمان برنامه‌تون و مخاطبان و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و روز بخیر.
سلامت باشید. آقای سحرخیز که مستحضر هستید، میخوایم در رابطه با کارکردها و مزایای انجمن اولیا و مربیان و نقش آن در ارتقای تحصیل دانش آموزان گفتگو با هم داشته باشیم. در استودیو هم جناب دکتر مسعود ثقفی، سخنگوی سابق آموزش پرورش شهر تهران و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه تعلیم و تربیت ایران در یونسکو حضور دارن. دیدگاه حضرت‌عالی رو میشنویم.
خب ما اگر بحث تعلیم و تربیت رو درش مداقه داشته باشیم، سه ضلع میتونه در واقع مکمل و تکمیل کننده تعلیم و تربیت رسمی در مدارس ما باشه.
بله.
یکی بحث مربیان و معلمین و آموزگاران و تمام عوامل اجرایی مدرسه هست که ما همه اونها رو تحت نام یا ذیل مربیان میشناسیم. بحث دوم دانش آموزان عزیز هست که خب مخاطبین اصلی ما هستند و حتی به قول عده موضوع تعلیم و تربیت دانش آموزان ما هستند. ضلع سوم والدین، اولیا دانش آموزان هستند که اگر مشارکت، همفکری و تبادل نظر این سه جبهه یا این سه ضلع در کنار هم نباشه و تعارض با یکدیگر نداشته باشه، ما میتوانیم توفیق بیشتری در رسیدن به هدف‌ها داشته باشیم. بس انجمن اولیا و مربیان خوشبختانه در نظام آموزشی ما ریشه در واقع تقریبا میشه بگیم که قابل توجه و طولانی داره. قبل از انقلاب هم ما داشتیم، بعد از انقلاب هم، حالا تحت عنوان قائم مقام وزیر یا شنیدم تو ساختار اخیر مثل که تغییرات قرار توی حوزه اتفاق بیفته. اگر ما دنبال شعار مشارکت هستیم، البته مشارکت متاسفانه تو حوزه انجمن اولیا و مربیان شوربختانه خلاصه کردیم در حد کمک‌های مالی به مدرسه.
بله.
یا گره‌گشایی در امور هزینه‌ای و مالی در خدمت مدیر مدرسه. اگر قدری فراتر نگاه بکنیم و وسعت نظر داشته باشیم که اولیا دانش آموزان بتونن در واقع بیشتر این مشارکت رو تو حوزه ها و ابعاد دیگه هم داشته باشن، اون وقتی که عرض کردم ما میتوانیم توفیقات بیشتری به دست بیاریم. ما چنین مشارکتی رو الان نمیبینیم جز در یه سری مدارس خاص مثل مدارس هیئت امنایی یا مدارس غیر دولتی، در حد خفیفتر از اون تو مدارس خاصی مثل مدارس سمپاد و نمونه دولتی. ما تو مدارس عادی این نمونه از مشارکت رو کمتر داریم.
بله.
که در برنامه درسی مدرسه به اظهار نظر بپردازن، تو بحث فوق برنامه نظر بدن، تو غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان، برنامه صبحگاهی صاحب نظر باشن. این رو کمتر داریم که اگر بهش بپردازیم که در جهت تقویت مدارس عادی دولتی باشه، به نظرم قدم مثبتی است و یک حرکت یا چرخش تحولی محسوب میشه. حالا اون چیزی که امسال متاسفانه گاهی اوقات میشنویم که
بله.
مدرسه ها بدون معلم مونده و به تحت نام مشارکت بعضی از مدیران مدارس از والدین دانش آموزان میخوان که تا مدتی که معلم تأمین بشه این کلاس ها رو اداره کنه. این شکلی از مشارکت درستی نیست.
اصلا فاجعه است آقای سرخیز. مگه میشه که بگیم که آقا مدرسه معلم نداشته باشه و بعد والدین بیان در یک کاری که تخصصی است مداخله کنن؟
اصلا این همین بود بحثی بود که من دیدم خدمت دوستان همین برنامه رادیو گفتگو عرض کردم. خب این رو ما واقعا نوبره و برای اولین بار، یا حالا اگر در گذشته مسبوق به سابقه بود، این حرکت درستی نیست. یه طریق دیگه هم شده حالا ظاهرا معاون پرورشی وزارت خانه هم به مدیران مدارس اعلام کرده که حالا این واژه هم حالا واژه گزینه جدیدی هم بود، نمیدونم نمازیار و اردویار و پاسخیار و هویتیار، 5 نفر رو معرفی کرد. ببینید ما با این الفاظ بازی نکنیم. امروز مدارس ما کانون با عرض معذرت اگر یه قدری زیر پوستی حرف نزنیم رک و صریح بگیم، تو مدارس عادی دولتی با رفتارهای پرخطر، آسیبهای اجتماعی که من نمیخوام این خیلی باز بکنم، این بعد این رفتارهای پرخطر و آسیبهای اجتماعی رو ما تو مدارس میبریم هستیم. بایستی تشکیل کلاس‌های انجمن اولیا و مربیان رو در مدرسه جدی بگیریم، از افراد صاحب نظر دعوت کنیم، این نشست‌ها یک حالت در واقع مستمر و دائمی داشته باشه در یک برنامه زمانبندی سال تحصیلی که مدیر و منتخبین انجمن اولیا و مربیان اون رو ساماندهی میکنن. این ارتباط پنجاتنگ اگر وجود نداشته باشه، ما در این شرایط حاضر عبوری از کمند این آسیب‌های رفتارهای پرخطر و آسیب‌های اجتماعی کار بسیار سختیه. آخرین آمارهایی هم که حالا هم خود وزارت آموزش و پرورش هم سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده، ما متاسفانه میزان ترک تحصیلمون داره در بخش پسران افزایش پیدا میکنه. درست حدود 4% نزدیکی به 5% هست، اما این عدد در گذشته 2% میده. خب این یه آلارمیه، یه اعلام خطریه که ما دانش آموزانمون رو در واقع در حالی داریم که اونم تو متوسطه اول، یعنی در واقع میزان ترک تحصیل داره به متوسطه اول سرایت میده. حالا بعضی تحلیل ها این بوده که دانش آموزان دارن وارد حوزه کار میشن، ترجیح میدن خیلی ادامه، اینم در واقع تفکر درستی نیست. به نظرم میرسه که ما میبایستی در واقع تعلیم و تربیت اجباری رو که خوشبختانه تا پایان دوره ابتدایی در ایران به لحاظ قانونی اجباری هست و والدین میبایستی پاسخگو باشن، کاری بکنیم که این در دوره اول متوسطه و حتی به دوم متوسطه هم سرایت پیدا بکنه. اینا از مواردی است که ما میبایستی با والدین به صورت آشکار و بی‌پرده در میان بگذاریم، اجازه بدیم نشست‌های تخصصی در درون مدرسه تداوم پیدا بکنه. این حرکت‌ها رو ما متأسفانه کم می‌بینیم. گرچه دولت شعار مردمی سازی مدارس رو داره میده، اما مردمی سازی امیدوارم که فقط تو بحث برون سپاری، خصوصی سازی یا اخذ کمک‌های مردمی به صورت اجباری از گرچه به ظاهر داوطلبانه نباشه. و بحث بعدی که امروز حالا به این مسئله شاید به طور مستقیم ارتباط نداشته باشه، ما تو آموزش و پرورش تقریبا قریب به 250 تا 300 هزار معلم کم داریم.
بله.
و در دوره ابتدایی که حساس ترین دوره آموزشی ما هست، به دو روایت، به یک روایت 33% دانش آموزان به گواه آزمون‌های بین المللی تیمز و پلز، حالا بحث مهارت خواندن و نوشتنش مخصوصا آزمون پلز هست، و به یک روایت 44% از دانش آموزان دوره ابتدایی ما دچار فقر یادگیری هستند.
بله.
و اگر بگم که بعضی از اینا اسمشون رو هم نمیتونن به زور بنویسن، اغراق نکردن. خب پس ما میبایستی بحث ارزشیابی توصیف که از ارکان دوره ابتدایی هست حتما نیازمند توجیه والدین هست، برای اینکه دانش آموزان به خصوص تو 3 سال اول ابتدایی نیاز به ارتباط تنگاتنگ مربیان مدرسه با اولیا دارن که این رو باز ما کمتر میبینیم. اگه قرار وزارت آموزش و پرورش آموزش دوری رو، یعنی 3 سال اول دوره ابتدایی تا اونجا که مقدوره، به یک معلم به سپاره که دچار در واقع اون گسست نشیم، دچار گسست عاطفی نشیم، اون ارتباط با خانواده بریده نشه، نیازمند به این هستیم که ارتباط و حضور و مشارکت والدین رو در
مشارکت
و
حضور داشته باشن همشون. بله، خیلی ممنونم جناب آقای سرخیز. نکات دور بسیار تحلیل و آمارهایی رو فرمودید که خیلی دردآور هست. امیدواریم که تصمیمات درستی در این زمینه اتخاذ بشه. اگر صحبت دیگه ندارید با شما خداحافظی بکنیم.
من سپاسگزارم از حضرت عالی، میهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز که این فرصت رو به ما دادید.
ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب ابراهیم سحرخیز، کارشناس و پژوهشگر امور تعلیم و تربیت و یکی از مدیران ارشد آموزش و پرورش. ارتباط تلفنی دیگه هم با شنوندگان عزیز برقرار کردیم. عرض سلام و وقت بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
اگر تمایل داری خودتون رو معرفی بفرمایید و از کجا تماس گرفتید؟
مریم بصیرت‌خواه هستم از تهران.
بله خانم بصیرت‌خواه، در خدمت شما هستیم در خصوص موضوع برنامه که کارکردها و مزایای انجمن اولیا و مربیان و نقش اون در ارتقاء تحصیلی دانش آموزان است.
بله، اونجا که من همیشه در نظر دارم اینه که اون نقش بین والدین و مربیان در مدرسه بسیار مهمه، چون بچه‌ها در ابتدا در خانواده شکل می‌گیره به اون تربیت و بعد وارد مدرسه میشن، مربیان هم به این تربیت اضافه میشن قطعا.
بله.
پس اون نقش مربیان خیلی خیلی میتونه مهم باشه در شکل‌گیری شخصیت بچه‌ها. خب در این روزها اون ارتباط خیلی بیشتر شده نسبت به گذشته و من این تاثیر رو میبینم، ولی خب متاسفانه یه جاهایی هم کمبود هست. پسر من مثلا کلاس هشتم هستن ایشون، ولی ما مشکلاتی که در مدرسه داریم و اذعان میشه از طرف خود مربیان، حتی اینکه ما کمبود نیرو داریم و ما نمیتونیم همه بچه ها رو ساپورت کنیم و مشکلات
همه، یعنی در خود مدرسه میگن که نیروی کمی وجود داره.
و متاسفانه همین روزها بود که ما این مشکلی داشتیم، بچه ها به دلیل بلوغ و اون حساسیت های روحی و رفتاری که داره، درگیری هایی که با هم پیدا میکنن و متاسفانه مربیان پاسخگو نیستن، میگن ما نمیتونیم تک تک بچه ها رو در همه جاها در همه فضاها زیر نظر داشته باشی و متاسفانه بچه ها درگیری پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد و به خاطر اون سن و بلوغ و حساسیتی هم که دارن و متاسفانه مشکلات زیادی داریم ما در این زمینه. و خب به نظر من افزایش نیروها خیلی کمک کننده، چون یک نفر نمیتونه واقعا پاسخگو باشه این جمعیت بچه ها رو توی مدرسه. و به نظرم کلام درستی هم هست که ایشون فرمودن. و دیگه اینکه به نظرم باز هم اون پیوستگی نیازمند اینه که بیشتر روش کار بشه، بیشتر این ارتباط برقرار بشه، چه از طرف والدین چه از طرف مربیان، و این انگیزه برای خانواده ها ایجاد بشه که اون ارتباط رو بخوان بیشتر کنن و این با پاسخگوی مربیان در واقع شاید شکل بگیره. وقتی که اون پاسخگوی درست رو ببینن و احساس کنن که واقعا جوابگو هستن مربیان، والدین هم فکر میکنم خیلی بیشتر مشارکت داشته باشن، یعنی که فقط یه چیزی در حد بیان باشه.
بله خیلی ممنونم. آقای دکتر ثقب، شما نکته ای هست در خصوص صحبتی که مادر بزرگوار یکی از دغدغه‌مندها در این حوزه مطرح کردند؟
نه خیلی تشکر میکنم از شما.
بله خانم بسیار، اگر نکته ای ندارید با شما خداحافظی
بکنم. خیلی متشکرم، ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
من با شما خداحافظی بکنم، خواهش میکنم، خداحافظ شما. آی دکتر صحفی، توضیحات شما رو میشنویم، دغدغه های هم جناب آی سحرخیز اعلام کردن و واقعا یک درد فکر کنم مشترک هم بین مسئولان اجرایی، هم کارشناسان، هم خانواده و اولیا هم وجود داره که این کمبود مدیران هم کمبود معلمان هست، که اگر تمایل هم داشتید در این زمینه هم گفتگویی داشته باشیم که چه اثراتی میتونه روی کارکرد و مزایای انجمن اولیان داشته باشه. البته من نمیدونم، واقعا به اولیا میگن که بیاید سر کلاس تدریس کنید، خب این که دیگه خیلی
فجر. اگر اجازه بفرمایید من ابتدا عرض قبلیم رو تکمیل بکنم.
حتما بفرمایید. بله خواهش می‌کنم.
این زمینه‌ای که فرمودید هم صحبت بکنم. ببینید، اولیای دانش آموزان قرار است در تربیت فرزندانشون در 6 ساعت تربیتی کمک بکنن و این نقش انجمن اولیا مربیان رو قوی می‌کنه.
بله.
ساعت‌های تربیتی رو ما در سنه تحول بنیادی بهش اشاره کردیم. اولی ساعت تربیت علمی بود که خدمتون گفتم.
بله بله.
ساعت تربیت دینی و اعتقادی هست. ببینید من اینا رو یکی یکی دارم میگم، شما نقش خانواده رو ببینید تو هر کدوم چقدره. تو علمیه مدرسه شاید بیشتر باشه، ولی تربیت دینی و اعتقادی، تربیت هنری، یعنی این که بچه نگاه هنری داشته باشه، نگاه زیبایی شناختی داشته باشه نسبت به مسائلی که دور و برش هست، تربیت بدنی و زیستی هست، سلامت جسمی بچه، باز ببینید نقش خانواده چقدر میتونه باشه در این زمینه، تربیت اقتصادی هست، یعنی که بچه دستش تو جیبش بره و بتونه هزینه هاشو مدیریت بکنه، از پولی که بهش میدن رو بتونه در طول مسیر زندگی مدیریت بکنه. ببینید اینها ساعت های مختلف تربیتی است که ما باید همه، هم از آموزش و پرورش، خانواده، رسانه و سایر نهادها که به عنوان ارکان تعلیم تربیت در سنه تحول هستن، نقش داشته باشیم در این کار.
بله.
خب هر کدوم از اینها اگر اشکالی توش پیدا بشه قطعاً به کل پروسه تربیت آسیب جدی وارد میشه. من امروز صبح در یک مدرسه در جمع اولیا صحبت میکردم.
بله.
الان از اینجا هم که از حضور شما مرخصم در مدرسه دیگری قرار است باز در جلسه اولیا مربیان شرکت بله. بکنم. و در همه این جلساتی که من حضور پیدا میکنم یک دغدغه خیلی بزرگ این هست که خب نقش اولیا الان شده فقط این که بیان پول بدن برن.
بله.
خب این خیلی بده.
بله.
یعنی نقش اولیا اگر درست تبیین نشه، برای خودشون هم تبیین نشه، اونها هم احساس مسئولیتی نمی‌کنن راجع به این همه وظایفی که من شمردم.
بسیار متعدد و بسیار تاثیرگذار این وظایف.
فقط بعد بیان یه پولی بدن به مدرسه و برن و اصلا این کار خوبی نیست. ضمن اینکه اشکالاتی که همین الان شما اشاره کرده آقای سرخیز هم فرمودند اشکالات جدی هست. ما الان کلاس های بدون معلم داریم در مدرسه، از اولیا داره کمک گرفته میشه واسه اداره کلاس.
بله.
برای آموزش
شهر تهران هم هست آقای.
بله متاسفانه خیلی هم زیاده.
زیاد
امسال خیلی زیاده، یعنی به خاطر اون بحث ساماندهی که باید به موقع اتفاق می افتاد و اتفاق نیفتاد.
بله.
شما فکرشو بکنید مدیر یک مدرسه 31 شهریور تازه وارد مدرسه جدیدش شده.
بله.
مدیر قبلی 31 شهریور رفته، این اول مرد تازه اومد مدیر شد. اصلا یک چنین روالی نباید باشه در ساماندهی مدرسه.
بله.
مدیر معمولا از یک دو ماه قبل میاد
مستقر میشه. بله. بله.
همزمان با همدیگه دو تا مدیر کار میکنن که مثلا
خواستن با دانش آموزا با همدیگه سال تحصیلی آغاز کرده باشن.
بله. که اینقدر مسائل مشکلات بیشماری در مدارس به وجود میاد از همین ناهماهنگی و ساماندهی نادرست، که یکیش از همین مواردی بود که فرمودن آقای سرخیز.
بله.
اینکه اولیا دارن میان سر کلاس. مسائل خیلی بغرنجتر از این هم اتفاق افتاده همین الان که شما فکرشو بکنید مدرسه معلم نداره اصلا در یک رشته و این بچه ها چطور قراره در اون رشته درس بخونن. حالا ای حال من نمیخواستم وارد این مباحث بشم چون مبحث شما مشارکت اولیا هست.
مشارکت اولیا هست. میخواستیم بگیم که واقعا این مسائلی باعث میشه که خب قاعدتا آقای دکتر وقتی که کمبود معلم باشه که متاسفانه در این برنامه هم بهش اشاره شد، یک دفعه میبینیم که انجمن اولیا مربیان در یک حوزه دیگری دارن ورود میکنن و خب این خیلی دردآور هست. آقای دکتر اصلا علت این که علاوه بر این که کمبودها وجود داره، چرا اگر اساسا در پیامک ها من دارم میبینم که بیشتر صحبت میشود که انجمن اولیا و مربیان باعث شده که اون نقش کار کرده اساسیش را از دست بده؟
ببینید واقعیت این است که من کارکرد انجمن رو از چند زاویه بهتون گفتم. اول که به لحاظ قانونی یکی از شوراهای مصوب
نه میخوام اینو چرا دور شد آقای دکتر، چرا دور شد؟
همین رو عرض میکنم. نقش وظایفش رو هم خدمتتون گفتم.
بله.
که در اون ساعت ها باید یاری کنن در تربیت دانشجو.
بله.
اما اینکه چرا دور شد، متاسفانه ما وقتی تعریف درستی از انواع مدارس نداریم، در ذهن مخاطب ما هم این وجود نداشته و انجمن شده محل پول گرفتن از مردم. ببینید ما یک نوع مدرسه داریم در قانون به اسم مدارس هیئت امنایی.
بله.
مدرسه هیئت امنایی تعریف دقیقش این است که همان مدرسه دولتی هست.
بله.
که حالا برای اداره بهتر امور می تواند از سایر نهادهای اجتماعی که در اطراف مدرسه هست یاری بگیرد، نه اینکه پول بگیرد از مردم. معنی مدرسه هیئت امنایی اصلا این نیست که از مردم پول بگیره.
بله.
معنیش این است که از سایر نهادهای اجتماعی که دور و برش هست، مثل مسجد، مثل شهرداری، مثل عناصر مختلفی که هستن، اینها بیان مشارکت کنن در تامین یک سری نیازهای مدرسه. بله. قرار نبوده مردم مشارکت کنن، اما الان تو ذهن همه این است که خب مدرسه هیئت امنایی باید یه پول بگیرن از دانش آموز. خب این اصلا مسیر رو مسیر اشتباهی میکنه.
بله.
وقتی مسیر اشتباه بشه طبیعتا انجمن اولیا هم اون مسیر خودش رو طی نمیکنه، میاد تمام تلاشش رو میکنه در این که مثلا بخش از هزینه های مدرسه رو تامین کنه از طریق پول گرفتن از اولیا. خب این انجام میشه ابزار دست مدیر واسه اینکه پول از اولیا بگیره. خب اصلا اینطوری نبود.